ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس.
خب دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه در وادی نور همراه شما گوش می سپاریم به صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و مؤمنان گرامی که همینک شنونده این برنامه هستید. سخن در این بود که انسان مؤمن در برابر خداوند خاشع است. خشوع نتیجه شناخت یک انسان نسبت به خداوند است. انسان خدا باور در این زندگی دارای خصوصیات فکری و خصوصیات رفتاری و خصوصیات اخلاقی می شود که دیگر انسان ها از آن خصوصیات بهره مند نیست. از جمله خصوصیات آن این است که انسانی که آشنا به ذات احدیت است خداوند را توانای بر هر کار می داند و سررشته همه کارها را در دست او می داند، چنان که فرجام همه کارها را به دست او می داند، همان گونه که امور آشکار را در دست او می داند امور غیب را هم در دست او می داند. و چون این همه را در دست او می داند، به تعبیر خود قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اگر یک انسان چنین شناختی نسبت به خداوند داشته باشد بی تردید جز به او به کسی دیگری نه رو می کند نه انابه می کند و نه خواسته خود را به غیر او بیان می کند. ولذا قرآن کریم در بیان توکل و انابه به سوی خدا این گونه می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربنا علیک توکلنا، پروردگار ما، ما به تو توکل می کنیم و الیک انبنا و به سوی تو انابه و نیایش نکنیم و الیک المسیر و بازگشت ما نیز به سوی توست. در این آیه شریفه میبینیم که خدا را بازگشتگاه انسان و بلکه بازگشتگاه همه موجودات و پدیدارها معرفی میکند و انابه و لابه و عجز و درخواست را جز به درگاه او برای در دیگری و جای دیگری سزامند و شایسته نمی بیند. الیک انبنا و همین گونه الیک توکلنا، توکل ما، اعتماد ما و تکیه ما فقط و فقط بر توست. انابه از آن خاص خداوند، بازگشت همه انسانها و پدیده‌ها همه و همه به سوی خداوند و توکل ما و تکیه‌گاه ما هم پس باید و باید که خداوند باشد و نه کسی دیگر. این نوعی از بینش نسبت به خداوند بی تردید در رفتار انسان، در حرکات انسان، در سخن انسان، در قلم انسان، در قدم انسان تأثیر خود را میگذارد و یکی از مهمترین آنها خشوع در برابر خداوند است. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از اینکه مهربانانه و صمیمانه برنامه خودتان را شنیدین. با سایت رادیودری هم میتونین سر بزنین parstoday.com/dari. اپلیکیشن یا نرم افزار ایران صدا را هم اگر روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین شنونده برنامه در وادی نور باشین. دوستان تا روز دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گفت به بیش از 200 نخبه غیر ایرانی اقامت ایرانی اعطا شده است. پرویز کرمی گفت 450 نفر از متخصصان غیر ایرانی حاضر در ایران شناسایی و برای اقامت به کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات معرفی شده بودند که تاکنون 200 نفر از آنان این حمایت را دریافت کردند. وی با اشاره به اینکه مهاجرت یکی از فرصت‌ها و تهدیدات جدی این روزهای کشورهای مهاجر فرست و مهاجر پذیر است افزود، ایران نزدیک به 4 دهه است که جمعیت بالایی از مهاجران را میزبانی می‌کند. بسیاری از این مهاجران با وجود مشکلات زیادی که سر راه تحصیل و کسب و کارشان در ایران بود توانستند موفقیت‌های بالایی کسب کنند و به عنوان نخبگان دانشی و تخصصی در ایران بمانند. کرمی افزود استفاده درست از این ظرفیت عظیم انسانی به دغدغه‌ای بدل شده بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین‌المللی به آن پاسخ داد و حمایت‌های ویژه‌ای را برای متخصصان و کارآفرینان غیر ایرانی در نظر گرفت. رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران گفت مجموعی از خدمات و تسهیلات برای مهاجران نخبه و کارآفرین تعریف شده که یکی از این تسهیلات ارائه دفترچه اقامت ویژه با مدت 3 تا 5 سال است. به گفته مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران، نخبگان غیر ایرانی دارای دفترچه اقامت ویژه می توانند با داشتن این دفترچه بجز حق رأی از همه حقوق شهروندی در ایران برخوردار شوند. داستان افغان شاغل در دولت پیشین افغانستان در ولایت پکتیا ترور شد. طالبان بلافاصله پس از کسب قدرت در افغانستان در 24 اسد 1400 برای تمامی مقامات و کارکنان دولت پیشین این کشور عفو عمومی اعلام کرد، اما هر از گاه گزارش‌هایی درباره اقدامات خودسرانه برخی از نیروهای طالبان و تسویه حساب با عناصر وابسته به دولت پیشین منتشر می شود. امروز نیز رسانه‌های افغانستان از ترور یک سارموال شاغل در دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور منتشر کردند. به گفته منابع آگاه، این مقام قضایی سابق دیشب مقابل خانه‌اش در شهر گردیز با فیر گلوله به قتل رسیده است. یک مقام امنیتی محلی بدون اشاره به هویت این سارموال سابق این حادثه را تایید کرده است. این مقام امنیتی از آغاز تحقیقات درباره این ترور خبر داد. نماینده جمهوری خواه سنای آمریکا برخورد با طالبان در افغانستان را ضروری خواند. لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه که به همراه توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در میز گردی درباره این کشور شرکت کرده بود، خواستار برخورد با طالبان شد. در حالی که مسدود شدن دارایی‌های بانک افغانستان و مصادره این پول توسط آمریکایی‌ها با مشکلات اقتصادی افغان‌ها دامن زده، لینسی گراهام گفت باید با طالبان برخورد کرد، نه اینکه پول در اختیار آنها قرار داد. توماس وست، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان، نیز گفتگوهای بین الافغانی را تنها راه برای عبور از دولت موقت طالبان به دولت دائمی توصیف کرد. وست ادامه دیپلماسی با طالبان را به نفع همگان دانست و از غیبت زنان و حضور اکثریتی یک گروه قومی در دولت موقت طالبان در افغانستان انتقاد کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان افزود 6 ماه از به قدرت رسیدن طالبان می‌گذرد، اکنون باید ببینم که دیپلماسی چه دستاوردی داشته است. طالبان برای ایجاد ارتشی بزرگ در افغانستان از نظامیان سابق استفاده خواهد کرد. طالبان بلافاصله پس از کسب قدرت در افغانستان برای تمامی مقامات دولت سابق این کشور عفو عمومی اعلام کرد. این گروه که در قیاس با حکومت قبلی خود در دهه 90 تغییر رویه داده، همکنون از بکارگیری نظامیان سابق در اردوی بزرگ و جدید این کشور سخن به میان آورده است. خبرگزاری ایرنا دیروز به نقل از لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان، از عزم این گروه برای ایجاد ارتشی بزرگ در افغانستان با توجه به نیازها و منافع ملی این کشور و با استفاده از نظامیان شاغل در دولت پیشین سخن به میان آورد. در حالی که برخی از مقامات طالبان جذب مجدد نظامیان سابق را مردود اعلام کرده بودند، چند روز پیش رسانه‌های افغانستان از انتصاب 2 صاحب منصب بالای رتبه اردو در دوران دولت اشرف غنی در بهداری وزارت دفاع تحت کنترل طالبان خبر دادند. حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود از تعمیر و راه اندازی نیمی از 81 فروند هلیکوپتر و هواپیمایی که توسط نظامیان آمریکایی حین خروج از افغانستان از کار انداخته شده بودند خبر داد. رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان تصریح کرد نیروهای این گروه در جریان تسلط بر افغانستان بیش از 300 هزار سلاح سبک، 26 هزار سلاح سنگین و حدود 61 هزار موتر نظامی را در اختیار گرفتند. آمریکایی‌ها پیش از خروج شتابزده‌شان از افغانستان به نابودی مقادیر از تسلیحات و تجهیزات اردوی آمریکا در این کشور اقدام کردند، اما به گفته طالبان این گروه بخش از این تجهیزات و تسلیحات بر جای مانده را بازسازی کرده است. شاروالی فیض‌آباد ولایت بدخشان کار پاکسازی برخی از سرک‌های شهر از وجود دستفروشان را آغاز کرد. همکارم سمی خاوری گزارش می‌دهد.
مسئولین شهرداری فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کمپین پاککاری و تنظیم جاده‌های مزدحم شهر را از وجود دستفروشان آغاز کرده است. مسئولان در ریاست شهرداری فیض‌آباد می‌گویند که این کمپین را به منظور نظافت شهر و جلوگیری از بندش جاده‌های شهر برا انداخته‌اند. محمد اصیل کاظمی شهردار فیض‌آباد به رادیو دری می‌گوید که مردم محل تکراری از بندش راه و تراکم بیش از حد دستفروشان در این جاده‌ها به اداره شهرداری شکایت درج کرده بودند. آقای شهردار اضافه میکند که این جاده‌ها متصل به شفاخانه ولادی و شفاخانه معتادین این ولایت است. او میگوید در گذشته به دلیل ترافیک بیش از حد چند مریض در این مسیر نارسیده به شفاخانه جان داده بود.
تخلیه سرکی از چوک استقلال آغاز میشه و انتهاج به شفاخانه میرسه. به ارتباط ده ها بار اهالی آمدن به ما شکایت کردن سرک شفاخانه را مسدود شده است به خاطر تراکم کراچی های غیر قانونی و رفاه سیار غیر قانونی آمدن. دیگه حتی راپور ما داریم که یکی 2-3 مریض هم مریض ها ولادین سایل هم در این را به خاطر بندشی را متاسفانه تلف شدن. دیگه ما در آخر به این نتیجه رسیدیم که به ترکیب قوی از مقام محترم ولایت، قماندانی محترم امنیه، ریاست محترم استخبارات، صحت عامه، محیط زیست دیگه اطلاعات و فرهنگ ما توانستیم که به یک توافق برسیم. خلاصه امروز ما ساعت 9 بجه پروسه تصفیه و تخلیه سرک استقلال آغاز کردیم که انتیاج به شفاخانه کاملا پاکسازی شد از وجود غرفه‌های غیر قانونی.
شهردار فیض آباد میگوید که برای دست فروشان مکان مناسب را در 3 بخش از شهر در نظر گرفته اند و قرار است به آنجا انتقال یابند. شهردار اضافه میکند که در ابتدا برای دست فروشان مکان مناسب را مهیا میکنند، بعدن دست به پاککاری این جاده‌ها از وجود دست فروشان میزنند.
البته ما این غرفه‌ها را در 3 جا تمرکز دادیم که هیچ مشکلی ایجاد نشده. یک بخش در استقامت شرقی چوک استقلال جواجا ساختیم، یک بخش در جای موسوم به خیابان، یک بخش در مندعی، یک غرفه بی سرنوشت نمون جواشان مساعد شد. البته یک دار جنجال است که وقتی یک غرفه یک جا اندخال میتی اونو شاکستن، هیچ مشکلی نیست، غرفه را ما جواشان پیدا کردیم. همه این مردم خوشحال شدن، بخصوص کسایی که به شفاخانه مثلا مخصوص مریضا سازین استقبال کردن. و این سرکی بود که سالها همه تو مفتوب بود، همه این مردم شکایت میکردن. فضل خدا امروز به یک ترکیب بسیار قویی که متشکل از سوی که باتان نام گرفتم ارگانای امنیتی و کشفی استخباراتی همه متحد شدیم، جمع سیاتی اومد تا بولیسیم که ما تقریبا 180-190 غرفه و کراوچی سیاره همه را انتخال دادیم. یه مشکلی وجود نداره، کاملا سرک شفاخانه پاکسازی شد و ما این تلاش ها ادامه داره. از جایی که مزدهی مثل و برای محیط زیست آسیب میرسونه تلاش میکنیم که اونجا پاکسازی کنیم. البته در نظر داریم که برایشون برای کراچی هایی که غیر قانونی است باشون پیدا بکنیم.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آن که قرآن را فرا بگیرد و یا در حال آموختن آن باشد. با مدت 50 دقیقه همراه می‌شویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی ای آگاه از هر راز نهان، ای پناه و مرجع شکایت همگان، ای بزرگوار گناه بخش و ای مهربان، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله.
خسته نباشید میگیم به شما عزیزان شننده، همچنان در خدمت شما هستیم. از اشکالی که در پخش برنامه پیش آمد عذرخواهی میکنیم. نوبت پخش برنامه از تهران تا کابل رسیده، تقدیم حضورتان میکنیم. تشکر سپاس از همکارانمان در بخش خبر. بله، تا لحظاتی دیگر برنامه از تهران تا کابل آماده پخش میشود که تقدیم حضورتان میگردد. طبق روال هر روز 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم.
Thank you.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی ارتش به 18 روستای هیرمند سیستان و بلوچستان گفت مسئولان ایران در مرکز به صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری موضوع حقابه هیرمند از کشور همسایه افغانستان هستند. رفت و آمدهای مکرر در جریان است و به یاری خدا به زودی به نتیجه خواهد رسید. علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران هم پیشتر گفت پس از جلسات متعددی که با طرف افغان درباره حقابه هیرمند داشتیم به طرف افغانستانی تذکر دادیم که باید این کار انجام شود، اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده و امیدواریم که در روزهای آینده شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم. پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی سحر افغانستان از روابط حسنه بین ایران و افغانستان ابراز خرسندی کرده بود. وی موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده دانست و گفت در صورتی که طرف افغانستان به اندازه کافی آب داشته باشد، ایران نیز از آب مستفید خواهد شد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت موقت طالبان گفت ایران آماده هر نوع همکاری و سرمایه گذاری در افغانستان و علاقمند خریداری محصولات زراعتی افغانستان است. امینیان بعضی محصولات زراعتی افغانستان را در جهان بی‌نظیر خواند و اطمینان داد که ایران پس از این از افغانستان محصولات بیشتری وارد خواهد کرد. سفیر ایران در کابل افزود زراعت خوب در افغانستان سبب کاهش مهاجرت مردم به کشورهای دیگر می شود. مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست وزارت زراعت حکومت موقت طالبان هم در این دیدار ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشورهای همسایه در بخش زراعت و مالداری افغانستان دوباره آباد شود. وی تاکید کرد آبادی افغانستان سبب ایجاد آرامش و آبادی کشورهای همسایه می شود. سرپرست وزارت زراعت حکومت موقت طالبان از ایران خواست که در بخش زراعت، باغداری و مالداری به ویژه آموزش و ماشین‌آلات زراعتی، مالداری، کود کیمیاوی، ادویه‌جات و دیگر بخش‌های زراعتی با افغانستان همکاری کند. شنوندگان گرامی، در برنامه قبل از حضور و درخشش بازیگران افغانستانی در 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر گفتیم و اشاره هم به حضور بازیگران افغانستانی تئاتر در جشنواره فجر کردیم و گفتیم که دو تئاتر تابوت و کوه 40 دختر کار مشترک هنرمندان افغانستانی و ایرانی هم در جشنواره بین المللی تئاتر فجر به اجرا گذاشته شد. همکارم حسین زاده با عماد رسولی کارگردان افغانستانی و کارگردان تئاتر کوه 40 دختر گفتگو کرده و از وی در مورد موضوع این تئاتر، استقبال از آن و چگونگی فعالیت هنرمندان تئاتر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
کوه 40 دختر یک قصه یا واقعی یا غیر واقعی که هر کی به یک جور نقل میکنه، قصه نیست که مثلا مختص بشه و محدود بشه به همون زمان یا همون مکان. من واقعیت هدفم از کوه 40 دختر کلن کوه 40 دختر نبود، کلن قصه تکراری مردم افغانستان که هر روز رقم میخوره رو من به روی صحنه بود. از اونجایی که قصه کوه 40 دختر خلاصه قصه تمام زمان افغانستان امروزی ماست، در نظر گرفتم که همین کوه 40 دختر اسمشو بانم. اما خب در کل کلیت کار برگرفته از تمام قصه های تلخی که در چند سال اخیر در افغانستان شکل گرفته و اتفاق افتاده، حالا چه از دخترانی که به هر دلیلی بیگناه مورد سرکوب قرار گرفتن و چه از زنانی که با تمام دانایی‌هایی که دارن اسیر خونه‌ها هستن. بیشتر هدفم حقوق زنان بود و دفاعی از مادران و دختران کشورم بود.
استقبال از این اثر چگونه بود؟
ما اول امسال این کار رو به صورت عموم اجرا بردیم که خدا را شکر خیلی استقبال خوبی قرار گرفت، حتی به سانسای 2 و 3 میرسید و اینقدر مردم پشت در میموندن که این کار رو ببینن و از اونجایی که این قصه به گوششان آشناست و دوست دارن ببینن این قصه را، خیلی استقبال خوبی شد. در جشنواره هم که کل تئاترای جشنواره به خاطر وضعیت کرونا به 30% بلیت محدود شده بود، اما کار ما به خاطر اینکه استقبالش زیاد بود و مردم کلا پشت در آمده بودن و مونده بودن، سالن مجبور شد که بیش از حد ظرفیت ورود بده به تماشاچیا و استقبال خوبی شکل گرفت. خیلی نوازنده ما از بچهای ایران بود، فقط همین سطر نواز ما از بچهای ایران بود و خاطر اینکه داخل ایران کار کردن، داخل تهران این تمرینات انجام شد، فکر میکنم لقب مشترک از اینجا قرار گرفته برایش.
آقای قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که هنرمندان افغان از توانایی‌های بالای در کار هنری به ویژه هنر تئاتر برخوردار هستند. در حال حاضر چه ظرفیت‌هایی وجود داره؟ در چه شهرهایی از جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغانستانی در حوزه تئاتر فعالیت دارند؟
خب در چند سال اخیر خدا را شکر، حالا چیزی که مشاهده میشه در این چند سال اخیر بچه‌ها بیشتر دیده شدن، چه توی هنرهای تجسمی، چه تو هنرهای نمایشی و تلویزیون و سینما. خلاصه‌ای که ماها تو این چند سالی که حالا میگذره نسبت به قبل، من میبینم که در تمام استانها ما گالری‌هایی داریم که برگزار میشه و نمایش‌های روی صحنه میره، فیلم‌های ساخته میشه، در هر جشنواره‌ای که شکل میگیره چند اثر حداقل از بچه‌های افغانستان حضور داره. در همین جشنواره خدا را شکر، مثلا همین جشنواره فجر، بعد از چندین سال بود که اصلا تئاتری نداشتیم در جشنواره فجر که امسال خدا شکر یه اتفاق افتاد، یا علاوه بر این فیلم داشتیم در جشنواره فجر چندین بازیگر از افغانستان درش حضور داشتن و این فکر میکنم این اشتراکات فرهنگی روز به روز داره بیشتر میشه، نه تنها در تهران بلکه از مشهد میشنوم، از اصفهان شنیدم، از کاشان شنیدم، از تمام شهرستانهایی که حالا دوستان زندگی میکنن، فعالیت های هنری خود بیشتر کردن و روی آوردن به ارائه دادن چیزی که دارن. قبلا یک جایی نبود که ارائه بدن، حالا جایگاه ها برایشان فراهم شده و اونها هم دارن ارائه میدن. کسایی که سالها شاید یک هنر بسیار خوب داشتن و نتونستن ارائه بدن، حالا این فرصت برایشان مهیا شده و خدا رو شکر دارن رونمایی میشن.
جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغان مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. بر اساس این طرح، طی مدت 3 تا 5 سال روزانه $3 تا $5 به هر افغانستانی داده می شود. اما باید زیر ساخت های آن ایجاد شود که اولین گام هم همکاری و حضور نیروهای سازمان ملل در افغانستان است و گام بعدی توقف استخراج های غیرقانونی از معادن و ذخایر افغانستان است و مراحل دیگری هم از جمله همکاری کشورهای همسایه را در خود دارد. همکارم محمد باقر حسینی در گفتگو با سید عابدین حسینی از اعضای جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغان مقیم ایران و از ارائه دهندگان این طرح پرسیده که این طرح تا چه اندازه عملی است و چه چالش ها و موانعی فراروی آن وجود دارد.
بستگی به همت و حمایت کشورهای منطقه و حمایت سازمان ملل داره. خب یکی از ارکانش و یکی از دیده هایش که لازم هست سازمان ملل هست. ما در نظر داریم که کلیات تر را برای سازمان ملل هم ارائه بکنیم و اتحادیه اروپا مطمئنن اجرای این تر نیازمند همکاری کشورهای همسایه است. ایران، پاکستان، تاجیکستان، چین، ازبکستان و ترکمنستان باید حالا با کشورهای حافظ مثل روسیه و هند، اینا باید یک تفاهمی رو داشته باشن که بتونن این کار انجام بشه.
درباره موانع تر هم صحبت می‌فرمایید، چه موانعی وجود دارن؟
قطعا کسایی مانعی تر خواهد شد که منافعشان در خطر باشد. مهمترین موانع تر رو ما پاکستان می‌بینیم که الان پاکستان در سکوت کامل خبری، در سکوت مطلق و با سرعت تمام داره تمام منابع افغانستان رو داره غارت می‌کنه. مهمترین چالش تر پاکستان خواهد بود، امریکا خواهد بود که مانع اجرای تر خواهند شد و منافع اونا به خطر خواهد افتاد.
پیشتر مجید خالقی نیا رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و همراه سرکنسول ایران در این شهر دیداری با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه هرات داشت و طرفین بر ضرورت گسترش مناسبات و همکاری‌ها در حوزه‌های دانشگاهی و فرهنگی تأکید کردند. همکارم حسین زاده در گفتگو با آقای خالقی نیا در مورد جزئیات این دیدار و فعالیت‌های رایزنی فرهنگی در هرات پرسیده.
خدمتتون عرض کنم در خصوص موضوعات علمی و دانشگاهی و مناسباتی که پیش رو هست، همونطور که مستحضر هستیم ملاقاتی با رئیس دانشگاه هرات و معاونین محترم ایشون داشتیم، اتفاق سرکنسول محترم جناب صدیقی فر. در واقع در راستای توافقنامه های فرهنگی و مناسبات فرهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، موضوع مناسبات علمی و دانشگاهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. آنچه مسلم هست در حال حاضر حوزه دانشگاه که در ایران شاهد هستیم دانشگاه های معتبر با اساتید و پتانسیل های بالا امکان این رو دارن که بتونن در واقع کمک بکنن به توسعه علمی دانشگاهی در شهر باستان هرات. نکته قابل توجه در ملاقات بنده و ریاست محترم دانشگاه هرات تاکید بر همکاری های فیما بین در حوزه ارتقاء فعالیت های آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و همچنین در حوزه های پژوهشی، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.
در حال حاضر جدای از مباحث دانشگاهی دیگه در چه حوزه های فعالیت میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان صورت میگیره؟
خدمتتون عرض کنم که فعالیت های حوزه علمی فرهنگی و دانشگاهی صرفا منحصر به در موضوع تبادلات دانشگاهی و استاد دانشجو نخواهد. حوزه های فرهنگ، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی فیما بین در جمهوری اسلامی ایران و در کشور افغانستان، همونطور که مستحضر هستین در حال حاضر حوزه مکاتب حوزه هرات در جهت راستای ارتقا و در واقع مباحث تعلیمی در واقع جمهوری اسلامی ایران دوره‌هایی رو پیش بینی کردن. ما امید پروردگار در سال آتی در ماه مبارک رمضان حضور خوشنویسان هراتی رو در نمایشگاهی در مشهد خواهیم داشت. اونجا آثار نمایشگاه در واقع خوشنویسان عزیز هراتی اساتید بزرگوار به نمایش گذاشته خواهد شد. از تهران مهمانهایی خواهیم داشت. مضاف بر این میتونیم در واقع در حوزه‌های هنری دیگه نقاشی هم با این موضوع بپردازیم. استاد عزیزمون جناب آقای طارق حبیبی از در واقع نگارگران بسیار چیره دست شهر هرات هم در واقع برنامه‌ای پیش بینی شده که در راستای تعادلات و مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیز و دوست و برادر افغانستان نمایشگاهی دایر داشته باشند. فارغ از اینها در ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی است در حوزه توسعه مناسبات قرآنی و محافل قرآنی که پیش بینی شده به فضل پروردگار ما برنامه مشترکی رو در شهر هرات داشته باشیم که از جز اون میتونیم به مسابقات قرآنی و حضور قاریان مطرح و برجسته ایرانی همچون سالی که در اون هستیم در 1600 حضور قاریان برجسته از ایران باشن که بتونن هم اجرا داشته باشن و هم داوری یه سری مسابقات رو در شهر هرات داشته باشن. در به این هستیم انشاءالله یه رویداد قرآنی هم ما در شهر هرات داشته باشیم که در اون برنامه های نمایشگاه های قرآنی مواد اینجوری متصور هست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونن این برنامه را از سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا یک سه‌شنبه دیگر به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
از رادیوی خودتان رادیو دری نشرات ما را شنونده می‌باشین. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می‌باشند. بیش از این منتظرشان نمی‌مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شنونده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم یک پلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان خیانت انشتین، قسمت ششم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدین انشتین که در نیوجرسی آمریکا تازه مقیم شده، موقع قایق سواری با دورگردی هم صحبت میشه. انشتین کم کم با مرد دورگرد دوست میشه و متوجه میشه مرد دورگرد بچه 23 ساله خود در جنگ از دست داده و از او به عنوان یک قهرمان یاد میکنه. از طرف افکار انشتین کلن صلح طلبانه است و جنگ و جنرال های جنگ هیولاهای میدانه که جان آدم ها را میگیره. ماموری به نام اونیل از طرف سازمان جاسوسی آمریکا تمام حرکات و گفتگوهای انشتین زیر نظر داره. به خاطر همی اونیل مرد دورگرده مورد بازخواست قرار میده. چند سالی که سپری میشه، کشور آلمان روز به روز قدرتمندتر شده میره و انشتین این خطر را به خوبی حس میکنه. به خاطر همی او که دم از صلح طلبی میزد، طرفدار بسیج کشورها بر مقابله با آلمان نازی میشه. انشتین از کشف قدرت ماده اورانیوم میگه و به مرد دورگرد میگه به زودی بمب ساخته میشه با قدرت ویرانگری بسیار بالا. او از طریق نامه رئیس جمهور امریکا را از پیشرفت دانشمندان آلمان در ساخت بمب اتم آگاه میکنه. او به مرد دورگرد میگه که دانشمندان و رهبری اوپنهایمر و ساخت بمب اتم شروع کردند. فقط مسئله‌ای که برای انشتین لاینحل مانده اینمیست که با وجود تابعیت امریکایی گرفتن، چرا از او در تیم ساخت بمب اتم دعوت نشده؟ سال 1945 میشه و امریکا با انداختن بمب اتم سر ژاپنی ها اولین کشور محسوب میشه که دستیابی به این سلاح مخرب به جهانیان اعلام میکنه. انشتین بسیار خشمگین بود، چرا که معتقد بود این بمب اتم بر علیه آلمان نازی باید استفاده میشد، نه بر علیه هزاران غیر نظامی. انشتین به طور اتفاقی با مامور سیا اونیل هم آشنا میشه و نزدیک است که اونیل هویت خود فاش کنه. ادامه داستان را با هم میشنویم.
جالب است، چه نفوقی، همه چونه میفهمه. میخواییم یک چیزه براتون بفرم آقای نینشتین. شما سرخ نیستین؟ نه سرخ نیستین، با اونا میگم با بالایا.
آقای اونین
من متوجه منظورتون نمیشم.
خب دکتر سیوانشتن وقتی گپ زدن با شما را ندارن. آقای اونین، من شما را تا موترتان همراهی میکنم. خب
همراهی کن، تصور میکنم که میتونم برش بگویم؟
نه نمیتونی بگویی.
چرا؟ احتیاج دارم.
به چی؟
به ایک ازش تشکر کنم.
ازش تشکری کنم؟
آقای انشتین، بسیار زیاد تشکر با بابت بم بلوت شما بود.
چی؟ شما چی گفتید؟
تشکر، به خاطر بم دیگه، ولات به شما بود.
چی؟ یعنی چی؟
بیا عزیزم بریم دیگه، یک گپ نزن آقای انشتین، این آدم حال خوش نداره، ببخشید. بیا بریم.
یکی است
گفتم، یک امریکایی متوسط.
ایره خوب خود من فهمیدم شغلش
بازاریاب تجاری، کلشان اینمی کار هستن دیگه.
بازاریاب تجاری؟
بله.
با گفتن تشکر به خاطر بچه میخواست برسه. برداشت ما از گپایش ایست که تصور کردم ما بمب اتم ساختن.
واقعا؟
بله. ابلهانه است.
ابلهانه است، پس اهمیتی نداره.
چیزی که ابلهانه است اهمیت زیادی داره، زیرا بلاحت چانس بیشتری برای باور شدن و تکرار شدن داره تا جایی که تبدیل به یک چیز عادی شوه و رنگ حقیقت به خود بگیره. شکافتن اتم آسانتر از تعصب است.
ممکن است که ممکن است که فکر کنه به خاطر کارای شماست که
چی؟
که تانستن بمب اتم تولید کنن.
شما امروز برای گفتن این موضوع انتخاب کردین؟ وای دیوانه.
آقای انیشتن شما گناهکارین مگم؟ آه؟
نه نه، به خاطر یک چیز خدا سرزنش میکنم، نوشتن نامه به روزولت، چرا که به تازگی فهمیدم آلمان ها و قدرام که تصورش میکدم در ساخت بمب اتم پیشرفت نکرده بودن. اگه میدانستم که نازی ها در ساخت بمب اتم شکست میخورن هیچ کاری نمیکدم. نمیدانستم هتلر با محکوم کردن تحقیقات هسته‌ای این اختراع یهودی مبتنی بر یک نظریه یهودی دانشمندان دل سرد کرده.
نظریه شما؟
من نه بمب اتم اختراع کردیم نه الهام بخشش بودیم. هدف معادله های من پایان دنیا نبود. تحقیقات من نظری بود، کار کاملا نظری در فیزیک بنیادی. روش من تأمل نظری بود.
کوشش میکنم از گپایتان چیز متوجه شوم. اگه او شبی که نظری نسبیت طراحی کردن کس شما را از بمب اتمی مطلع میکرد از کادس میکشیدن؟
عجب سؤالی.
بله، خب عجب جوابه.
صادقانه بگویم کاش میشد جبران کرد.
اگه میشد جبران کرد چی؟
وقت نلدوان میشدم.
مزاق میکنه جناب آقای انیشتن.
انیشتن بودن یا نبودن، اگه میشد جبران کرد همه قسم میکدم. ما کاری نکدیم، ولی خود ما نمیتونیم ببخشم.
به خوبی روشن شده که روسها بمب اتم داشتن و دویابان منفجرش کردن تا با ما طعنه بزنن.
خبرشو خواندم آقای اونیل.
خبرچینا مخبرا همه جای امریکا نفوذ کردن. ما از یه اطمینان داریم. شما فکر میکنین بلشویکا چه قسمی بمب اتم ساختن؟ با سرقت نقشه های ما؟
این ممکن است؟
میتونیم اقدامات احتیاطی چند برابر کنیم، نگاهبانا رو زیادتر کنیم، دیوارا رو بالاتر ببریم، امنیت فضا رو تأمین کنیم. هیچ مانع یک فیزیکدان نیست تا فرمول معادله رو پخش کنه. علاوه بر این زنام هستن.
چی؟
سرویس های جاسوسی از روان کردن زنهای باهوش ولی زیبا برای اغوای مردان مهم سیاست مدار دریغ نمی کنن.
لعنتی، همه اشتباه کردیم. ما و شما باید از ما جاسوسی میکردن، نه که ما جاسوس شدیم. شما میخواین من باور کنم که او فرمولا را بیخ گوش زنها زمزمه میکده؟ شما او را متهم به خیانت میکنه آقای اونیل.
رسیدن به خیانت کار ساده است، کافی احساسات خوبی داشته باشین. همین انیشتن شما به عنوان مثال بعد از بمبارد هیروشیما و ناکازاکی اونقدر بد و بیرا گفته که علنی گفته باید بمب از ایالات متحده بگیریم و بتون به قدرت فراملی، یک ابزاری مثل سازمان ملل. در سال 1946 کمیته اصراری دانشمندان اتمی رو تشکیل داد. یک گروه صلح طلب ضد هسته‌ای که محققای پروژه منهتن که در ساخت بمب فعالیت داشتن عضوش بودن. هر دفعه که تانسته آرا را تکان داده، چی انتقال ادوات نظامی چی خلصرهای کلی. وقتی کسی قسمی تحرک داره فقط یک قدم تا سپردن راز به شوروی فاصله داره.
همه تا از روی هوا گپ میزنن یا مدرکی دارن آقای اونی؟
خوب یک سرانخهایی داریم. انیشتن در حال حاضر تحت مراقبت شدید است. همه چیز بررسی شده، نامه هاش، سطل زبالش، ملاقات کننده هاش، تماس های تلفونیش، حتی یک مورد هم از قلم نمیندازیم. هر وقت حس کنیم آماده ایم.
مجازاتش ها؟ چی میتونه باشه؟
محکمه، زندان، تبعید. خواهیم دید. یک مجازات ظریف بر برنده جایزه نوبل.
یه آخر خیلی مجازات میکنه.
منظورتون سیاه هستن؟ و چیزی که به شما مربوط میشه دخالت کنید.
احساس میکردم به من مربوطه. با ای که سفید پوست هستم.
نامت سر وقت نیست. طبق معمول
تأخیر امتیاز زنهای کوچک و مردان بزرگ است. من گرفتارش هستم. شما زندگی من رو فاسد کردن.
واقعا؟
بله.
حداقل میمونیم که به زندگی خانه و دوشی خودت ادامه بتیم. تصور کنید که دوستی شما رو باز کنیم.
من هیچ گناهی ندارم.
همه گناهکارم.
نه.
و بعضی ها بیشتر.
کافی ساخهونی.
مثلا ما میتونیم رفتارهای سرزنشبارتان رو با یادتان بیاریم. نقض مالکیت خصوصی. وظیفه شما این همیست که اطلاعات مورد علاقه من رو جمع آوری کنه.
آخای انیشتین آمد.
بله میبینمش. بهتر است که من برم. دیدنش همون بهتر است.
بله بله. یا از او شب که حال طبیعی نداشت و نزدیک بود کل چیز فاش کنه، یا از حالی که میخواه دیدنش شود. از کاری جاسوس آدم حیران میمونه.
دوستان و همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خدای محبت و رحمت. دست خدا روی سرم بود که مرا با شما آشنا ساخت. او مرا دوست داشت که مرا بر سر راه شما گذاشت و مهرتان را این گونه به دلم انداخت. چقدر من خوشبختم که مولایی چون شما دارم و همچون کبوتری باشم که در صحن و سرایتان عاشقانه می گردد و دل به دوستی شما می بندد. ای امام رؤوفم، با تمام قلبم به شما و خوبی های بی شمارتان سلام می کنم. آهوی کوچک شما به دیدارتان آمده، سلامش را پاسخ دهید. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته.
در یک روز دیگر و یک برنامه دیگر که با شما ره سپار زیارت حضرت دوست می شویم، گل سلام را تقدیم می کنیم به وجود نازنین و بی همتای شما و از خدای مهربان برای همسفران عزیزمان در این سفر معنوی سلامتی و امید را آرزو می کنیم.
در این سفر عاشقانه برای دیدار با حضرت شمس الشموس همراه ما باشید. عزیزان، یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌های زیارت این است که زیارت اولیاء خدا مقدمه یاد خداست. اصلی ترین اثر یاد خدا هم آرامش است. منتها در مورد معنای آرامش هم باید بدانیم آرامش به معنای واقعی کلمه آرامشی است که زمینه تعالی و رشد ابدی ما باشد، نه آنچه که در امروزه در جوامع القا می شود که یک آرامش دور از ذهن و صرفاً مادی است، در حالی که آرامش واقعی فراغت از امور حاشیه‌ای است. زیارت امام رضا علیه السلام این آرامش را به زندگی هدیه می کند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
به جواب از راه دور پرسم، سلام جواب بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که بشنوید در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین صالحی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سیره امام رضا درس‌های بزرگی برای ما داره، هم سخنان دوربار این امام همام میتونه الهام بخش باشه، مخصوصا در موضوع کرامت که میتوان گفت روح تعالیم اسلام کرامت. یعنی اگر اسلام میگه تقوا داشته باشی، چون تقوا انسان رو با کرامت تربیت میکنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با کرامت ترین شما کسی است که تقواش بیشتر باشه. ولقد کرمنا بنی آدم، اصلا قرآن میفرماید ما انسان رو یک کرامت بخشیدیم. یک کرامت ذاتی داره، یک کرامت اکتسابی. کرامت ذاتیش اینه که انسان در بین موجودات عالم هستی یک سر و گردن از همه بالاتر و والاتره، خلیفه خداست، همه هستی برای او آفریده شده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه عالم هستی برای این دست به دست هم دادن تا زمینه کمال انسان رو، زمینه کرامت انسان رو فراهم بکنن. پس بنابراین یک کرامت داریم، کرامت ذاتیه که جزء ویژگی های تکوینی انسان هست. یک کرامت از کرامت اکتسابیه، یعنی انسان ها باید خودشون به این کرامت با اراده خودشون دسترسی پیدا بکنن، و اون اینه که تقوا و طهارت جان پیدا بکنن، فکر سالم و طیب و طاهر پیدا بکنن. اینا همه زمینه های کرامت انسانه. عرض کردم تقوا زمین ساز کرامته، عدالت زمین ساز کرامته. لذا در کلمات امام رضا علیه السلام همین سخنان کاملا پیداست که امام جامعه کرامت بخش جامعه اسلامی است. او اصولا روح رسالت پیغمبر ما بعد از توحید که خودش کرامت بخشی است این است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مثلا من آمدم تا مکارم اخلاقی رو، مکرمت‌های اخلاقی رو در جامعه گسترش بدم. امامت و رسالت پیامشون اینه که انسان با کرامت زندگی کنه. پستی و عرضم خدمت شما، کوچک شدن در مقابل مال و منال و قدرت رو نپذیره. امیرالمومنین فرمود اکرم نفسک عن کل دنیه، به فرزندشون امام حسن فرمودن که وجود خودت رو، جان خودت رو از هر پستی دور نگهدار، با کرامت زندگی کن، در زندگیتون کاری نکنید که کرامتتون مسئله دار بشه، کرامتتون زیر سوال بره. امام کریمی مثل علی ابن موسی رضا میخوان به ما این الگو و این راه رو نشون بدن که زندگی با کرامت هیچ معادلی نداره، هیچ جایگزینی نداره، و این رو میشود در سخنان وسیله این بزرگواران پیدا کرد. امام رضا علیه السلام اینقدر با کرامت زندگی کردن و اینقدر متواضع و انسان دوست بودن که گاهی سفره رو پهن میکردن، همه میومدن، میفرمودن مسئول اداره حیوانات که اون زمان مرکبهایی بوده که استفاده میکردن کجاست؟ گفتن آقا مشغول، عرضم خدمت شما، اداره اون مرکبها هستن که دارن تر و خشکشون میکنن. فرمود بگذارید ایشون هم بیاد، بعد غذا خوردن رو شروع کنیم، دعوتش کنید بیاد سر سفره، چون ما ریشمون یکیه، هممون پیرو خداییم، همه بنده خداییم، همه از یک پدر و مادر آدم و حوا خلق شدیم، باید مساوی باشیم. ببینید چقدر امام رضا بزرگواره که حتی اون کوچکترین عضو مجموعه زندگیش هم که خدمتگزار حیوانات این مجموعه است، اون خادم اون ارزم خانه رو هم دعوت میکنه کنار سفره قرار بگیره و با امام رضا غذا بخورن. این کرامت امام رضا رو ببینید چقدر بزرگواره. علاوه بر این ما کرامت های زیادی در مرقد امام علی ابن موسی رضا دیده ایم و شنیده ایم که هر کدامش نشان دهنده همین محور این دهه کرامت است. امام رضا علیه السلام خیلی ها رو شفا داده، خیلی گره ها رو باز کرده، خیلی از مشکلات مردم و نیازهاشون رو برطرف کرده. این که میگیم کرامت، کرامت با معجزه فرق میکنه. معجزه رو ما برای پیامبران الهی میدونیم، اما ائمه علیهم السلام کرامت میکنن، یعنی گاهی گوشه یه چشمی نشون میدن، یه مشکل اصلی رو در زندگی ها میگشایند و حل میکنن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، یارب شود که گوشه یه چشمی به ما کنن. اگر یه گوشه چشم امام علی ابن موسی رضا نشون بده، یه عنایت بکنه، خیلی از گره ها باز میشه. البته ما باید توقعمون به جا باشه، چیزی از امام رضا بخوایم که به ضرر کسی دیگه نباشه، به ضرر خودمون نباشه، به نفعمون باشه، به کمالمون ما رو نزدیک کنه.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام والمسلمین صالحی، کارشناس مسائل مذهبی. همچنان با ما همراه باشید. آقا جان، امام مهربانم، دوستی با شما مثل گوش سپردن به صدای دریاست، پر از حس امید است. وقتی کسی مثل امام مهربانی ها در کنارت ایستاده باشد و من بدانم که او همیشه هوای مرا دارد، دلم آرام می گیرد و وجودم پر از آرامش می شود. غزالی مثل من که پناهی جز مهر شما ندارد، دلش فقط به دوستی با شما خوش است. مرا در پناه لطف بی اندازت نگه دار و محبتت را همیشه روزیم بگردان، ای هشتمین خورشید عاشقی. کبوتری که به شوق تو لانه می سازد، از آسمان تو خود را جدا نمی سازد. کبوتری که تو را برگزیده هم از دور، به هر طریق دلش را روانه می سازد. همیشه آب و هوای ملایم گنبد، به حال پرزدگان زمانه می سازد. چقدر مثل من است آن کبوتر گنبد، که با زیاد و کم آب و دانه می سازد. کسی که عاشق تو قانع است و می داند که عشق با همه کس بی بهانه می سازد. کبوتری که شبیه من است بر گنبد، نشسته است و برایت ترانه می سازد.
رضا رضا هزار هزار.